80 سال داستان کوتاه ایرانی از 1300 تا 1380، انتخاب و بررسی آقای حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، قسمت نهم، منوچهر صفا با نام مستعار قین داوود. درباره نویسنده، مشغله عمده قین داوود نوشتن و ترجمه مباحث مربوط به علم سیاست بود. طی سالهای اخیر نیز آثاری را در زمینه ادبیات و علوم اجتماعی ترجمه و غالباً با نام مستعار منتشر کرده است. اما وقتی از سطح خشک و جدی مسائل سیاسی و اجتماعی گذر کنیم، با نویسنده‌ای مواجه می‌شویم که به طنزی اصیل و مبتنی بر دیدگاهی آگاهانه دست یافته است. داستانهایش را از سالهای 1330 به بعد در مجله های علم و زندگی، فردوسی و کتاب هفته چاپ کرده و گزیده ای از آنها را در مجموعه با عنوان اندر آداب و احوال 1357 گرد آورده است. از او داستان کیمیاگری در خیابان را می‌خوانیم. ایستگاه اتوبوس نزدیک خانه ما از نوادر روزگار است و این نه از جهت آن است که موقعیت جغرافیایی خاصی دارد یا از جهتی از جهات تاریخی نمونه منحصر به فرد است. اتفاقا مثل خیلی از ایستگاه‌های دیگر، ایستگاه آخر خط است و در فصول یا ساعتی که اتوبوس پیدا بشود میتوان شمایل آن را زیارت کرد، ولی سوار شدن به اتوبوس مسئله دیگری است و همین مسئله است که این ایستگاه را از نوادر روزگار کرده است، زیرا در باجه بلیت فروشی آن بلیت به طریق خاصی فروخته می شود که بیشتر به نوعی سیرک شباهت دارد. قضیه این است که بلیت فروش باجه فوق الذکر پیرمردی است کوتاه و خشکیده و یحتمل چکیده 6000 سال هنر ملی ایران. به دقت نمیتوان گفت چند ساله است، اما به احتمال قوی بررسی دقیق در لایه‌های وجودش انتساب او را به اوایل دوران چهارم زمینشناسی محقق خواهد ساخت. دستش می لرزد و سرش روی گردن چوب مانندش نوسانهایی دارد که بیشک نشانی تأسف بر جوانی از دست رفته نیست، بلکه حکایت از چیزهای دیگری دارد. بر جمله این محسنات عینکی را باید افزود که به مدد مقادیر سیم و تناب به لاله گوش پیوسته و همچون سوارکاری ناشی بر زین دماغ آن بزرگوار مستقر گشته است. و به اقرب احتمال میتوان گفت که نیمی از اوقات گرانبهای این فرزند برومند وطن صرف مکانیکی این عینک و شلوسفت کردن آن میشود. از عجایب آنکه این مومیایی آریایی در حد خود مشاطه است و به آرایش موی سر اهمیت بسیار می‌دهد. اغلب نگاهش بر آینه است و به شانه کردن سر مشغول، و چون در اتاقک او همیشه چای تازه دم رو به راه است، می‌توان آنجا را قهوه‌خانه شخصی دانست. تا اینجای داستان، اما موضوعی است خصوصی و ربطی به حقیر مسافر ندارد. گرفتاری از آنجا شروع می شود که صفات و مشخصات مذکور در برابر خریدار بلیت قرار می گیرد و معرکه‌ای راه می افتد. فی‌المثل بنده می روم تا بلیتی از حضرتش بخرم. جناب ایشان در این لحظه مشغول چای خوردن است و به سبب لرزش دست‌ها استکان در نعلبکی ضرب گرفته و آهنگی خوش به شعاع 10 متر پراکنده است. نزدیک می شوم و یک اسکناس دو تومانی عرضه می کنم و در نهایت خضوع و خشوع بلیتی می طلبم. قاعده این است که پیرمرد تا به آرامی چایش را تمام نکند گوش به حرف کسی نمی دهد. پس از آنکه مراسم چای خوردن تمام شد، خم می شود و از آن اسکلت خشک زاویه قائمه می سازد و حقیر متحیر می ایستم. ظاهراً درون اتاقک فعل و انفعالاتی صورت می گیرد و صداهایی می آید که علل قاعده باید مراسم غسل واجب استکان باشد. پیرمرد پس از آنکه طی مراسم با شکوهی دستش را با دستمال خشک کرد، حقیر را مدتی ورانداز می کند و می پرسد چند تا. عرض می کنم یکی. از دو صورت خارج نیست، یا پول خورد دارد یا ندارد، و از قضای فلک مطابق یک قانون ناشناخته این بیچاره اغلب پول خورد ندارد. اگر نداشت که باید راه بیفتم به در دکان مهاجر و انصار، شاید که گره از کارم گشوده گردد، و اگر پول خورد موجود بود آنگاه صحنه دیگر آغاز می شود. پیرمرد اسکناس را می گیرد و چندین بار آن را زیر و رو می کند. اگر مختصر ساییدگی یا پارگی در آن باشد قبول نمی کند. بعد دو سه بار عینکش را جابجا می کند و فاصله های کانونی آن را به دقت یک کارشناس فیزیک نور روی چشمش میزان می کند تا هر آینه مختصر شکی در اصالت نقش های اسکناس وجود داشت از حقیر یک جائل اوراق بهادار بسازد و سرانجام لبخندی می زند و من با نهایت خوشحالی متوجه می شوم که اسکناس از بوته این آزمایش دشوار سربلند بیرون آمده است. پس از آن لبخند دلنشین مدتی این طرف و آن طرف می گردد و پس از آن که قوطی استامپ را به چنگ آورد، با دقت یک تریاکی کهنه‌کار و وسواسی در آن را باز می کند، مدتی دنبال مهر می گردد و چون آن را در جای خودش نمی بیند دست پاچه می شود و عاقبت مهر فراری را در جیب جلیقه یا توی قوری پیدا می کند. آنگاه همچون کیمیاگران عهد عتیق مهر را به آرامی و با دقت به استامپ می زند و با دقتی فراوانتر از آن بر پشت بلیت فشار می آورد، گویی مشغول مهر کردن قرارداد بین المللی منع آزمایش های اتمی است. پس از آنکه به هر تقدیر آن سند گرانبها را به دست حقیر داد، 18 قران باقی مانده را 10-12 بار می شمارد و سکه ها را جلوی نور می گیرد که مبادا یکی از آنها اشرفی باشد و این گنج شایگان به رایگان به دست بیگانه‌ای بیفتد. و مختصر آن که وقتی بقیه پول به دستم رسید و کار تمام شد، از پا در آمده ام و یکی دو اتوبوس هم آمده و رفتند و طبعا خیلی منتظران یکی دو بار خط استوا را دور زده است. روز دیگر هم می روم، همین بازیست، منتها ممکن است به جای چار خوردن برنامه آرایش در پیش باشد و این فقره البته هولناکتر است. چه اغلب اتفاق می افتد که دو سه تا از تارهای موی آن بزرگوار سر به طغیان بر می دارند و از قوانین شانه اطاعت نمی کنند. پیرمرد هم گویی قسم خورده که تا این یاقی ها را سر جایشان ننشاند دست به هیچ کاری نزند. در این هنگامه مانند رام کننده جانوران وحشی انواع روش های مسالمت آمیز و غیر مسالمت آمیز را در برابر آن چند تار مو به کار می برد و سرانجام پس از چند دقیقه در ولایت فوقانی پیرمرد نظم و آرامش برقرار می گردد و از این لحظه است که دوباره داستان غم‌انگیز آکروباسی مهر و استامپ و بقیه قضایا شروع می شود. لازم به تذکر است که هرچه اسکناس خریدار درشت‌تر باشد، مراسم طول و تفصیل و ابهت بیشتری پیدا می‌کند. آخرین صحنه از این نوع در واقع چند روز پیش اتفاق افتاد. از که از خانه بیرون آمدم، دیدم چند صد نفر در پیاده‌رو جمع شدند. فکر کردم که چون نمی‌تواند میتینگ باشد، ناگزیر حادثه ایست موهش که در آن چند نفر کشته شدند. اما هنگامی که با مشقت فراوان خود را به مرکز حادثه رساندم، دیدم چنین خبری نیست، بلکه نمایشی است با شرکت سه بازیگر، خریدار بلیت، جناب بلیتی و یک اسکناس 10 تومانی. پیرمرد مانند معرکه گیری که آخرین چشمه جالب و هیجان انگیزش را بازی می کند، عرق می ریخت و دور خودش می چرخید و کلمات نامفهومی بر زبان می راند. ستونهای عظیمی از 1 قرانی، 2 قرانی و 5 قرانی در برابرش قد برافراشته بود، مقدار پول خرد می شمرد و به دست خریدار می داد. بندکی بعد ناله‌ای می کرد و آن را پس می گرفت. عینکش را میزان میکرد، با دستمال عرق پیشانیش را خشک میکرد، جای ستونهای 1 قرانی را با ستون 2 قرانی عوض میکرد، تکه‌ای از سر این ستون بر میداشت بر سر ستون دیگر میگذاشت و فاصله میان ستونها را مرتب کم و زیاد میکرد، گویی به نوعی بازی شطرنج مشغول بود و نمیدانست که مسئله را چگونه حل کند. هر کس چیزی میگفت، یکی پیرمرد را راهنمایی می کرد، دیگری متلکی می پراند، ولی آثار تسلیم و رضا در چهره تماشاگران ظاهر بود و معلوم بود که خود را شاهد هیجان انگیزترین نمایشی می بینند که مفت و مجانی تماشایش هر چندگاه در آن محله دور افتاده امکان پذیر می شود. ساعت 5 بعد از ظهر بود و چنان که در میان جمعیت شایع بود، آغاز این بازی محیرالعقول درست در سر ساعت 4:30 بوده است. 10 دقیقه بعد وقتی مراسم تمام شد، پیرمرد از خستگی نقش بر زمین شد و خلایق جملگی صلوات بلندی فرستادند. همسایه‌ای داریم که گاهی کنار آن باجه با من برخورد می‌کند و سیرک ثابت پیرمرد را می‌بیند و نفهمیدم که چرا گاهی می‌گوید مثل دستگاه‌های ولایت جابلقاست. پایان داستان.